جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و نوروز خجسته را برای همه شما دوستان عزیز و خانواده های گرامی شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برایتان سال خوش و خرم و سرشار از شادمانی و مهر و محبت، تفاهم و تندرستی را خواستارم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی غرب آسیا با موضوع نسل کشی در غزه با حمایت آمریکا آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا و حتی جهان در یک سال گذشته عملیات طوفان الاقصا و در ادامه نیز جنگ رژیم صهیونیستی ضد غزه بود. هفتم اکتبر هرگز از ذهن صهیونیست ها پاک نخواهد شد. گردان های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، عملیات طوفان الاقصا را که بزرگترین حمله نظامی فلسطینی ها ضد رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته بود انجام دادند. آنچه رزمندگان حماس انجام دادند پاسخ به افزایش بسابقه جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و بخصوص مردم غزه بود. گردان‌های القسام صرفاً یک عملیات نظامی ساده را ضد صهیونیست‌ها انجام ندادند، بلکه عملیات اقصا یک جنگ ترکیبی با ابعاد نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای را انجام دادند. رزمندگان حماس هم از آسمان و هم از زمین و هم زیر زمین جنگ نظامی را انجام دادند. راکت‌ها، پاراگلایدرها، کوادکوپترها و پهپادها در آسمان استفاده شدند. راکت ها با عبور از سامانه گنبد آهنین به مناطق استراتژیکی و شهرها اصابت کرد. چتربازان فلسطینی به منظور نفوذ به شهرک های صهیونیستی از پراگلایدرها استفاده کردند و کوادکوپترها هم برای انهدام تانک های مرکاوا استفاده شد. از پهپادهای انتحاری نیز برای حمله به تجهیزات نظامی و نیروهای رژیم صهیونیستی استفاده شد. در عین حال رزمندگان صهیونیستی در زمین نیز با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند و از تونل ها نیز برای ورود به شهرک ها و تصرف پایگاه های اسرائیلی استفاده کردند. علاوه بر این، رزمندگان فلسطینی در طوفان الاقصا پیوست رسانه‌ای داشتند. به عبارت دیگر، همزمان با ضربه های سنگین نظامی که به صهیونیست‌ها وارد کردند، با استفاده از موبایل ها تصاویر این شکست ها را منتشر کردند. از جمله انهدام تانک مرکاوا، اسیر گرفتن نظامیان صهیونیستی، تصرف پایگاه های نظامی و فرار شهرک نشینان. عبدالباری اطوان، تحلیلگر برجسته فلسطینی، عنوان کرد: تصاویر زنده و صوتی و تصویری دروغ نمی گویند. رزمندگان فلسطینی صدها صهیونیست را به هلاکت رساندند و بیش از 2000 نفر زخمی شده و تعداد بیشمار از آنها نیز اسیر شدند و در مکانهای امن نگهداری می شوند تا از آنها به عنوان کارت قوی برای آزادی همه اسیران قهرمان و مبارز فلسطینی از زندانهای رژیم اشغالگر صهیونیستی استفاده شود. این تصاویر کاملا مستند بوده و در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در نوع خود یک جنگ دیگر در قالب جنگ رسانه‌ای است که تأثیر منفی بالای بر روحیه ارتش اشغالگر و شهرک نشینان آن دارد. اصل غافلگیری را می توان یکی از مهمترین اصول نظامی عنوان کرد که رزمندگان حماس در طوفان الاقصا به نمایش گذاشتند. بدون شک رزمندگان حماس برای انجام این عملیات از جمله استفاده از پاراگلایدر و کوادکوپتر آموزش دیدند، اما صهیونیست‌ها نتوانستند هیچ نشانه در این خصوص به دست آورند. به همین دلیل عملیات طوفان الاقصا غافلگیری و سردرگمی آشکار صهیونیست‌ها را در پی داشت و شوک سنگین به مقامات سیاسی و نظامی این رژیم وارد کرده است. آنچه این شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را سنگین‌تر می‌کند این است که این رژیم جاسوس زیاده از جمله در باریکه غزه دارد، اما این جاسوس ها نتوانستند کار انجام دهند. نشریه انگلیسی گاردین در گزارش پیرامون عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی ضد مواضع رژیم صهیونیستی نوشت حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل به عنوان یک شکست اطلاعاتی برای قرنها بیاد خواهد ماند. در عرض چند ساعت ده ها شبه نظامی غزه حصار مرزی به سمت جنوب اسرائیل را در نوریده و نظامیان محلی را غافلگیر کردند. مردان مسلح اسرائیلی ها را در مناطق مرزی جنوبی روبوده و به قتل رساندند و از حمله به آنها هنگام پیشروی در مکانهای متعدد فیلمبرداری کردند. اگر عملیات حماس تعجب آور است، به این دلیل است که سازوکار اسرائیل بر مناطق فلسطین بسیار پیچیده و تهاجمی است و نظارت بر عملیات حماس با ویژه یکی از مهمترین وظایف تشکیلات امنیتی اسرائیل به شمار می رود. این نشریه انگلیسی افزود با اینکه صنعت فناوری جاسوسی اسرائیل همان طوری که ماجرای نرم‌افزاری های جاسوسی پگاسوس نشان می دهد یکی از پیشرفته ترین صنایع جهان است، اما عملیات حماس را شناسایی نکرد. این امر نشان می دهد که حماس در حالی که همیشه مصمم و قادر به برنامه ریزی بلند مدت است، در مواجهه با چالش های نظامی بسیار ماهرتر شد و تلاش زیادی را در برنامه ریزی و شناسایی آسیب پذیری های اسرائیل صورت داده است. شنوندگان عزیز، صحبت های دکتر صدر حسینی را در مورد چرا ضربه عملیات طوفان الاقصا بر رژیم صهیونیستی غیر قابل ترمیم است را میشنوید.
مهمترین ضرباتی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصا خورد چه بود؟ به نظر میرسه در حوزه های مختلف ضربات گوناگونی خورده، اما آنچه که در اهمیت بیشتر قرار میگیره دو تا موضوع هست، یا بهتره بگم سه موضوعه که من بیشتر در مورد دو موضوع صحبت خواهم کرد. اولینش موضوع ضربه است که به ستون فقرات نظامی رژیم صهیونیستی خورده و دومین او زلزله ای که در سلسله اعصاب امنیتی رژیم وارد شده و سومین او پتک محکمی است که به بخش سیاسی این رژیم وارد شده. برای بررسی هر یک از این بخش ها باید توجه داشته باشیم که ما در مورد کدام رژیم صحبت میکنیم و حمایت از این رژیم چگونه بوده و حامیان او کی بودند. در حوزه نظامی رژیم صهیونیستی به ادعای استراتژیست های غربی این بود که رژیم دارای چهارمین ارتش مقتدر جهان است و در طول حداقل 40 سال گذشته نشون داده که این ارتش با تبلیغات فراوان و حمایت‌های بی‌دریغ نظام سلطه یک تصویری از خود ساخته است که در واقع این تصویر یک تصویر بسیار هولناک برای رقبا و کسانی است که میخواهند به رژیم صهیونیستی چپ نگاه کنند. البته هیمنه ارتش رژیم صهیونیستی از جنگ 33 روزه به بعد در سال 2006 تا حدود زیادی در بین جوامع مختلف به ویژه مسلمان‌ها و معتقدین به مقاومت شکسته شد، اما واقعیت امر این هست که هزینه‌های هنگفتی برای سرپا نگه داشتن این ارتش در حوزه‌های دریایی، زمینی، هوایی و انواع و اقسام نکاتی که در حال حاضر می‌تواند یک ارتش داشته باشد برای او انجام شده. در واقع باید این نکته رو خدمتون بگم که ارتش رژیم صهیونیستی یکی از توانمندترین ارتش‌ها در حوزه‌های فناوری‌های مدرن نظامی بود، چه در حوزه جنگ الکترونیک، چه در حوزه پدافند، چه در حوزه موشکی، چه در حوزه هوایی، چه در حوزه ضد هوایی. اما اگر اون رو بخوایم به طور کامل بشناسانیم، باید بگوییم که ارتش رژیم صهیونیستی مورد حمایت مستقیم آمریکا و ناتو بود. بر این اساس زلزله‌ای که به این ارتش وارد شد در عملیات طوفان الاقصا یک موضوع بسیار بسیار با اهمیت است و به این دلیل است که رهبر معظم انقلاب با شناخت دقیقی که از زیر ساخت‌های این ارتش دارند میگویند بازسازی این ارتش به این سادگی نخواهد بود. اما در حوزه اطلاعاتی و امنیتی باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در واقع امروز موساد و شینبس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان مدرس و استاد بسیاری از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا محسوب میشن و البته تبلیغات قابل توجهی هم دنبال این قضیه بوده که او رو بزرگتر از آنچه که هست نشون بده. اما در حوزه عملیات ویژه و ترور، در حوزه کسب اطلاعات و در حوزه تبدیل این اطلاعات به عملیات، باید این موضوع رو بپذیریم که رژیم صهیونیستی در یک جایگاه قابل قبولی بوده در رتبه بندی دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی. اما ضربه‌ای که این عملیات طوفان الاقصا به او زد غیر قابل جبران هست، چرا که در زیر نگین انواع و اقسام فناوری‌های کسب اطلاعات مقاومت فلسطین توانست این حرکت عظیم رو انجام بده که هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه در اختیار رژیم صهیونیستی نبود، نه در اختیار دستگاه اطلاعاتی ارتش و نه در اختیار دستگاه اطلاعاتی کشور. در واقع این دو به شدت ضربه دیده و این دو در حقیقت دو ستون اصلی و پایه اصلی رژیم قاسب صهیونیستی بود. به این دلیل حضرت آقا فرمودند که ستون فقرات زیربنایی حوزه‌های مختلف رژیم صهیونیستی دچار زلزله شدید و فروپاشی شده و جبران اونها بسیار مشکله.
رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات طوفان الاقصا نسل‌کشی ضد غضب به راه انداخت که هنوز هم در سایه حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی و ناتوانی سازمان ملل متحد ادامه نیز دارد. با عبور از آمار شهدای فلسطینی در جنگ غزه از عدد 30,000 نفر، حالا به هیچ خانواده در غزه نیست که چند شهید نداشته باشد و به همین دلیل معضلات رنگارنگ در میان خانواده‌های فلسطینی وجود دارد. شمار مجروحان نیز از عدد 75,000 نفر عبور کرده است. نوار غزه از سال 2007 میلادی تا کنون قریب 17 سال در محاصره قرار دارد. این محاصره که با گذشت زمان تنگتر و شدیدتر شد، با شروع جنگ پس از عملیات طوفان الاقصا نوار غذا را در آستانه قحطی قرار داده است. نبود غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی بسیاری را در آستانه مرگ قرار داده است. ورود جنگ به ششمین ماه خود تولید غذا و کشاورزی را نیز تقریبا متوقف کرده است. با کمبود غذا اولین نشانه های مرگ ناشی از قحطی در نوار غزه آشکار شده است. تصاویر و فیلم های متعدد از غزه در فضای مجازی پخش می شود که مرگ کودکان دارای نقض گوارشی را بر اثر کمبود غذا و سوی هاضمه ناشی از قحطی نشان می دهد. سالمندا و معلولان در مرتبه بعدی قرار دارند و حالا بخش شهدای غزه بر اثر نبود غذا جان خود را از دست دادند. خسارت های غزه صرفاً به تلفات انسانی محدود نمی شود. غزه عملاً دیگر شرایط زندگی ندارد. یک از ده 9 میلیون نفر تقریباً 85% از جمعیت باریکه غزه در 5 ماه گذشته اکثراً چندین بار آواره شدند و مطمئن نیستند که می توانند به خانه های خود بازگردند، زیرا بیش از 70% از خانه های غزه یا به طور کامل تخریب شد و یا به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این اشغالگران عمدن نظام سلامت را هدف قرار می دهند تا آن را از خدمت خارج کنند. بیمارستان ها دیگر قادر به پذیرش مجروحان نیست. به گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه، اشغالگران عمدن مراکز بهداشتی را هدف قرار داده و بیمارستان ها را از کار انداختند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اظهار داشت برخلاف ادعای اشغالگران در غزه مکان امن وجود ندارد و صهیونیست ها همه جا را بمباران می کنند. زیرساخت های حیاتی مانند شبکه آب و تأسیسات بهداشتی با خاک یکسان شده اند. تنها 2 ماه پس از آغاز جنگ غزه، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد خواستار توجه شورای امنیت به بحران غزه شد. ماده 99 منشور ملل متحد عنوان کرد: دبیر کل میتواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین الملل را تهدید میکند جلب کند. در واقع ماده 99 منشور ملل متحد یک ابزار دیپلماتیک است که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته شده است و به مقام دبیر کل سازمان ملل متحد اجازه میدهد تا هر موضوعی را که ممکن است تهدید موجود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشدید کند و شورای امنیت گوشزد کند. از زمان روی کار آمدن گوترش در سال 2017 این اولین بار بود که وی به ماده 99 منشور استفاده کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 دبیر کلهای قبلی تنها 9 بار به ماده 99 استفاده کردند. آخرین باری که دبیر کل به طور رسمی و صراحتاً ماده 99 را مورد استفاده قرار داد، خاویر پرز دوکیار بود که به وضعیت لبنان در سال 1989 اشاره کرد. از دید گوترش، جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی ضد غزه حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و شورای امنیت برای متوقف کردن جنگ ضد غزه ناکام بوده است. 3 ماه پس از اقدام گوترش در فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد میگذرد، جنایت های رژیم اشغالگری قدس ضد مردم غزه همچنان ادامه دارد. نشانه دال بر پایان دادن و جنگ دیده نمی شود، اما در عین حال شورای امنیت و قدرت های بزرگ نیز در پایان دادن به این نسل کشی و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی ناکام بودند. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.